أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع. بحث در توضیح فرازهای دعای شریف عرفه است. امام حسین علیه السلام در این دعای شریف خدای متعال را ستایش می کند به جهت اینکه او کمالات گوناگون و بی‌نهایتش را در عالم و خصوصیات عالم ظهور داده است. عرض شد که ستایش اساساً نسبت به کسی در رابطه با این است که اون کس کمالاتی را از خودش ابراز داشته است. عالم فعل و کار خدای متعال است. یکی از کمالات مهم و انحصاری ذات اقدس الهی این است که مانند کار خدای متعال هیچ کاری نیست. کار هر کسی مادون کار خداست و اساساً از دیدگاه قرآن کریم و منطق اهل بیت علیهم السلام که خدای متعال نظام علی را در عالم ظهور داده است و کار خدا اساساً ایجاد نظام اسباب و مسببات است که خودش همواره در کار و شأن است و هیچگاه از مقام ایجاد کنار نرفته. کل یومین هو فی شأن. با این دیدگاه هر موجودی هر کاری دارد به اذن پروردگار متعال تحقق داره. چه موجود بدون اختیار باشد، مانند موجودات تکوینی و نظام عالم هستی، و چه موجود دارای اختیار باشد که از طریق اختیار او این کار به خدای متعال هم نسبت دارد. این که عرض کردیم این دیدگاه قرآن و اهل بیته و همین جهت که تنها در این مکتب مسئله امرون بین امرین ازش بحث میشه، تفسیری میشه، این حقیقت رو میخوان بیان بکنن در برابر دیدگاه های انحرافی بعضی مذاهب اسلامی که یا قائل به جبرند اشاعره یا قائل به تفویضند معتزله. اساسا اشاعره بین موجودات و آثارشون هیچ رابطه تکوینی قائل نیستند. لازمه نفی علیت همینه از غیر خدای متعال. اونها خیال کردن که اگر ما قائل به سببیت موجودات نسبت به آثارشون بشیم دیگه دست خدا رو محدود کردیم، با اینکه این چنین نیست. خود قرآن کریم آثاری را به موجودات نسبت میده، منتها در طول نسبتش به خدا. فرد ما باران را از آسمان نازل میکنیم، فاحیا به الارض بعد موتها، خدا به واسطه این آب زمین را زنده میکنه. پس بین آب و زندگی طبیعی قرار زندگی گیاهی باشه که حیوانی و انسانی هم به نوبه خودش یه رابطه ای هست. بین به هر حال خورشید و نور دهندگیش یه رابطه ای هست، منتها این رابطه خدا قرار داده. اینا خیال میکنن اگر ما چنین رابطه ای رو قائل بشیم دست خدا رو بستیم، با اینکه خود وجود این موجودات از خداست و خدا متعال به گونه این موجود را فایده که این اثر را داره. منطق حقیقی اینه. لذا در رابطه با انسان هم آیاتی صریحا نفی میکنه هر دو منطق را. حالا بحثاش رو اجمالا عرض کردیم، میخوام اینو عرض بکنیم در اینجا که اساساً این که مانند کار خدا مثل کار سازنده ها نیست، میخوایم این رو از این دیدگاه بگیم، بالاترش رو بگیم که کار هر سازنده ای هم خلاصه با واسطه به خدا نسبت داره. نسبت به افعال انسان هم آیاتی هست که والله خلقکم و ما تعملون، خدا شما را آفریده و آنچه که شما انجام میدید. میخوایم تعبیر خیلی دقیقه این عمل رو به بنده و شما نسبت میده، در این حال به خدا هم نسبت میده. این میگم فاعلیت طولی در عالم، فاعلیت برای اشیا هست، فاعلیت طولی نه عرضی با خدای متعال. اما انسان ها با هم دیگه اینا نوعا فعالیتشون فعالیت عرضیه. بنده کارم به شما ربطی نداره نظر تشبیهی، شما هم همچنین. بنده یک ارادهی در قبال اراده شما دارم و همینطور. بله یه تأثیرگذار میتونه اجمالا باشه، مثلا یه ارشادی بکنه، یه امری بکنه، اینها این ارشادات راهنمایی بشه، این طرف یاد بگیره چه کاری رو انجام بده. اما اینکه رابطه تکوینی که لاینفک باشه نیست. امام حسین علیه السلام فرمود که ما باید دقت در صنع خدا بکنیم، که هر چی دقت بکنیم معرفتمون نسبت به خدا زیاد میشه. که حالا اجمالا عرض بکنیم این نکته رو هم که عمدتا ما ارتباطمون با همین اشیاء مادیه، منتها با عقل با اینها هم برخورد میکنیم و معارفی را استنباط میکنیم با عقلمون و حکم میکنیم به این که این نظام به یک حقیقت غیبی که غیب مطلق است تکیه میکنه. اون وقت در بحث‌های عقلی و در بحث‌های اجمالاً قرآنی این معنا هم بیان شده که اینو خیلی توضیحش نمیدم، فقط اشاره میخوام بکنم مربوط به بحث ها. بیان میکنند که موجودات این عالم از خدای متعال به واسطه وسائطی تحقق پیدا کرده، که اون وسائط موجودات اشرفی هستند نسبت به موجودات این عالم، اونها هم همه کار خداست و برای اون موجودات هم خدا آثاری مترتب کرده که از اونها ما به ملائکه تعبیر میکنیم و برحال اگر کار خدا رو ما بخواییم تحلیل بکنیم باید این چنین موجوداتی هم که از خدا تحقق پیدا کرده اونها رو بررسی بکنیم، اونا هم قبول داشته باشیم. نمیشه بگیم ما این قسمتش رو قبول داریم اون قسمتش رو قبول نداریم، از این قسمتش استفاده میکنیم از اون قسمتش استفاده نمیکنیم، این قسمتش زیادیه. قرآن میگه من کان عدوبند جبریل، کسی که با جبرائیل دشمن باشه در حقیقت با خدا دشمنه. بعضیا برایش ناگوار بوده که جبرئیل از ناحیه خدای متعال چیزایی رو میفرسته، خیال میکردن که جبرئیل مستقله در آوردن اموری، مثلا با حضرت جبرئیل علیه السلام دشمنی میکنن، یا با بعضی از ملائکه که به هر حال کارشون به حسب ظاهر با ما به منفعت ما نیست، میاد قبض روح میکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام میاد قبض روح میکنه، بساط زندگی رو به هم میزنه، من باهاش دشمنی بکنم، میخوان که بابا حضرت ابراهیم علیه السلام که از خودش کاری نداره. قرآن توصیف میکنه ملائکه، بعضیا از اون طرف مشرکین معتقدن به اینه که اینا فرزندان خدا و دختر هم هست. خدا متعال اینا رو نکوهش میکنه، نه بابا خدا فرزند نداره، لم یله بل عباد مکرمون. این بل اضرابیه سا، اضراب از اون دیدگاهه، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون. این ملائکه بندگان گرامی داشته خدا هستند، از مرتبه والایی برخوردارند و آنچه که بهشون عرض شده اینا اشیان نمی کنند، تمرد نمی کنند، اصلا تمرد در وجودشون معنی نداره، وجودشون این فرمان پذیریه. منتها فرقشون با خورشید و ماه و اینها اینه که خورشید و ماه و اینها درک خاص نسبت به اعمال و رفتارشون ندارن، اما ملائکه این درک هم نسبت به اعمالشون. این که گفته شد که اینا اسیان نمی کنن، بگیم پس مثل جمادات هم نعوذ بالله، بابا موجودات شریفی هست، اصلا وجودشون تعلق به ماده نداره، آثارشون در عالم ماده به اذن خدا ظهور پیدا میکنه، اما وجودشون مثل نفس انسانی نیست که تعلق ماده داشته باشه، که قرآن میفهم فانشأناه خلقا آخر. ما این انسان رو یه مراحل مادی داشت، خلقکم خلق الانسان، انسان رو از گل آفرید و بعد در سوره مؤمنون مراحل خلقت انسان رو بیان میکنه که ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. اگه خلاصه ای از گل آفریدیم که تعبیرات مختلف در قرآن هست که اون جنبه ظاهری رو با تعبیرات مختلف بیان میکنه. بعد این انسان اولیه انسانهای بعدی، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، سپس این انسان رو نطفه قرار دادیم در یک رحم. بعد مراحل نطفه و رشد رو بیان میکنه، نکنید بحث ما ها. ثم خلقنا نطفه علقه، سپس ما نطفه را علقه کردیم. خب به حسب ظاهر پدر یک زمینه ای، اما پدر کارش تلقیحه، مثل باغبان تلقیح میکنه. این خلاصه ماده نه رو به ماده میزنه، به گرده نه رو به ماده میزنه، مال خورما اینجوریه ها. حالا ممکنه باغبان هم نزنه، یه خیلی باد بیاد این کار رو بکنه. این رابطه اینجنینیه، منتها اونی که ایجاد کننده از خداست. خلقت یعنی ایجاد کردن، مال خداست. فخلقنا العلقت مزقتن. خوب ضمیرها رو دقت بکنید، ضمیر خلقه ما آفریدیم. فخلقنا المزقت عظاما، اون گوشت جویده شده را بهش استخون دادیم. فکسونا العظام لحما، این استخون را هم که دارای استخون شد، این گوشت را رویانیدیم. اینا با همین بعد ما ثم انشأناه خلقا آخر، سپس ما این انسان رو به یه خلقت دیگری انشاء کردیم، این روح بهش دادیم. از این بحث این بود که ملائکه این گونه نیستن. این روح یک حقیقت مجرده، اما تعلق به ماده داره. در ابتدای وجوده، در ادامه وجوده، و آثار تعلق به ماده حتی تا قیامت هم هست. خوب دقت کنید، آثارش نه خودش. هی نظام ها عوض میشه، در عالم برزخ هم دگرگونی میاد. انسان دیگه این جسم در عالم برزخ نیست، اما هست، انسانه. اما حسن آقاست، حسن آقاست، جزئیه، موجود خاصه. این آثار به این معنا. تو قیامت هم انسان همین گونه خلاصه محصول میشه. اما ملائکه چنین نیستن. اینا رو برای همین جرس کردم. ملائکه موجود مجردن که تعلق به عالم ماده ندارند، از مخلوقات خدا هستند، بنده هستند، یعنی از خودشون وجود ندارن، از خودشونم کار وجودی ندارن. خدا این گونه اینها را آفریده. خب اینو وجهت کردن به اینکه ما وقتی که داریم دعا رو میخونیم به قدرش باشیم. کار خدای متعال این چنینه که این عالم رو که آفریده، ما خیال نکنیم که فقط همین عالم رو آفریده، نه، عوالم قبلی را آفریده، ملائکه را آفریده، که در روایات میاد که اصلا ما هر چی در عالم نگاه بکنیم این که به واسطه ملائکه خدای متعال این امور را سرازیر میکنه. متعال چون مجرده تضاهمی ندارن. بنده اینجا با شما در اینجا تضاهم دارید، در یه نقطه در یک زمان بشینید. اما ملائکه نه، فرمودن بالا زین رو پهن میکنن زیر طالبان علم. ایشالا توی این مجلس ملائکه هستن، متعاید دیدی هم پیدا بکنیم که ببینیم، هیچ تضاهمی هم ندارن. چون بین موجودات مجرد اونایی که تعلق مادی ندارن تضاهم نیست، این تضاهم مال این عالمه. بین موجود مجرد و مادی تضاهم نیست، نه بین دوتا مجرد با هم دیگه تضاهم هست، نه بین موجود مجرد و مادی. مثلا به عنوان شما میگم آقا شما رو دیدم، شما دیدم این چی؟ اول چهره مبارک شما رو میبینم دیگه، سر و تن و اینها، اما شمایی، اما شما چشمی؟ شما گوشی؟ نه، این شماییت شما، خودیت شما که هر کسی میگه من، این با همه اینها هست، این تضاهمی نیست. اینو مثال برای چی عرض میکنم؟ که تضاهمی نیست بین موجود مجرد و مادی. خب خلاصه کار خدای متعال این چنینه. به عنوان نمونه این مطالب از کردیم، بحث خیلی عمیق و دامنه داره که به هر حال اون موجوداتی که خدا آفریده است اونها دیگه مثل ما چون مادی نیستن این زمینه های مادی رو نمیخوان، با همون امر بشو موجود بشو موجود میشوند. میشنیم بگیم این کار خداست. اگر ما برای به هر حال اهل بیت لحم السلام یک مقام والایی قائل هستیم که هستیم، که اینها غیر از وجود مادی یک مرتبه وجودی دیگر دارند، اون هم به چیه؟ ایجاد خداست دیگه، این کار خدا، اینا از خودشون هیچی ندارن. خب ما اگر خدا رو قبول داریم، خدا رو این گونه باید قبول داشته باشیم که خدا نظام ایجادش محدود نیست. ما اینقدر ضعیفیم که اولی که چشم باز میکنیم خیال میکنیم دنیا اون همین جاییست که به دنیا آمدیم. یه مقداری دقتمون بیشتر میشه، میگیم تو همین شهره، دنیا همین شهره، همینطور هی میگیم باید دیدگاهمون نسبت به دنیا عوض میشه. نظام دنیا رو باید سرتب هنو نتونستن بیان بکنن. حالا ما میخواییم نظام خلقت رو با این عقل ضعیفون اونطور که هست درک بکنیم، اندازه گیری بکنیم. حسد داریم سراغ خدا، ببینیم خدا چی فرموده. نظام یه دست از موجودات خدا ملائکه هستن، که خود ملائکه هم درجاتی داره، ملائکه اعظم داریم، ملائکه زیر دست داریم. حضرت جبرئیل علیه السلام بالا دست ملائکه واسطه در نزول وحی هم، ملائکه هم زیر دست حضرت جبرئیل علیه السلام هست که کارهای پایین تر رو به در حال فرمان جبرئیل علیه السلام میکنه. کرام برره به عیدی سفره، کرام برره که قرآن میکنه که به دست موضوعات کریمی میان سفیران الهی هستن، که یک قسم از نزول قرآن این گونه است که از خلاصه دست ملائکه پایین تر از حضرت جبرئیل علیه السلام نازل میشه، رسونده میشه. در باره حضرت عزرائیل علیه السلام هم چنینه، در یه جا ملک الموت قرآن بیان میکنه، در یه جا ملائکه الذین یتوفون توفاهم الملائکه، اون کسانی که ملائکه جان ایشان رو میگیره، در رأس همینا خداست. خدا کنار نرفته ها، نظام نظام طولیه. الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا جان رو میگیره منتها از طریق فرمان تکوینی به حضرت عزرائیل علیه السلام و حضرت عزرائیل هم به اعوان و انصارش. نظام نظام طولی از بالا میاد. اینو ما دقت داشته باشیم، آنی نظام عالم از پایین اداره نمیشه، از بالا همیشه اداره میشه. در نظام خلقت زمینه، در نظام اجتماعی انسان به عکس بشه، انسان تو نظام خلقتش از بالا هم وارد اداره میشه، اونا در نظام اجتماعی بیاد از پایین اداره بشه. بگیم آه خودمون، عقل خودمون، میشینیم دور هم یه مسئولیتی میکنیم، یه حکومتی تشکیل میدیم، یه رئیسی، یه قانونی، یه مجری، یه قانونگذاری و همینطور. خودمون که همش اینی همش فساد و تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. از ناحیه کسی باید بیاد که او خدشه‌ای نداره. نظر در نظام اجتماعی انسان هم باید به کار خدا ما اداره بشویم. این ها دقت داشته باشید. امام حسین علیه السلام می‌فرماید بلا کسون اهی سن اسانه، مثل کار خدا کاری نیست. ما رو این گناه آفریده، اجتماعی اجتماعی نیستن، یه اختزاعاتی داره، اون اختزاعات هم خودش خراب بده. انسان نیازمندیه هایی داره، این نیازمندیه ها اگر بخواد کاملا برآورده بشه دست دراز میکنه به انسان های دیگر. تبادل نیازها، این تبادل ایجاب میکنه که یک نظامی حاکم بشه که هر جمعه نباشه و رهبر میخواد. هر جامعه ای علی احسان خواهد لابد للناس من امیره، مردم امیر میخوان، تو هر قشنی میخواد باشه، انسان اولیه تا یا انسان قرن 21. من برن او فاجه، من برن او فاجه، نیک باشه یا برحال فاجر باشه. این معنیش نیست که ما سراغ هر کسی بریم، نه، این اقتضای طبیعی انسان را ازت بیان میکنه. اما انسان ها موظفند سراغ اون امیری بروند که از جانب خدا معین شده و خدا هم معین کرده. قبل از این که این عالم نظام اجتماعیش درست بشه، خدا رهبرش رو معین کرده. همونطور که قبل از این که این انسان تو این عالم بیاد غذاهای جسمانی را براش فراهم کرده، همه چیز را در عالم تعبیه کرده. ما تشنه میشیم آب میخواییم، آب قرار بده. گرسنه میشیم غذا میخواییم، چیزایی که غذا کار خداست دیگه، منظمه، هیچ خدشه‌ای نداره، چون خودش وجود کاملیست، بی نهایته. هر چرا که ایجاد میکنه بی نهایته. پس در اداره طبیعی و تکوینی انسان، خدا با حکمتش که حالا حضرت بیان میکنه و اتقنه به حکمت هست صنایه، حالا اون جایه دیگه سریع رد میشیم. این امهات مسائل اعتقادی روشن بشه، بعد مگه او کلاس اعتقادی گذاشتی؟ نه بود، کلاس دعا. دعا کلاس معرفته، کلاس تربیته. بله، اون عارف حقیقی داره عرفانش رو بیان میکنه، به خدا داره عرفان میکنه. خدا هم صحه گذاشته به عرفانش. ما بالاترین عرفان تو اینجا ها داریم، کجا بریم؟ به این دکون دستگاه ها ما گوش ندیم. اگر کسی دم از خودش زد بدونی یک کمی فی تأملونه. این رو دقت داشته باش. خب خدا حضرت آدم رو آورد، بعد نظام اجتماعی رو سیاست میگوند که آخرین کسی هم که از این عالم میره حجت الهیه. الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. این روایت ما مکرر خوندیم. حجت الهی قبل از خلقه. حالا این حجت عام است از این که رسول باشد یا پیامبر باشد یا امام، فرق نمی کنه. تعبیر حجت عام است گاهی در روایات هم شامل نبی می شود که برای خودش قوانین رو از خدا می گیره، خبر می گیره. هم شامل رسول میشه که مأموریت برای ابلاغ دستگیری دیگران داره و شامل وصی و امامش هم میشه. لذا قبل از ظهور قیامت رجعت که ائمه علیهم السلام هستن بعد از ائمه و متصل میشه مسئله رجعت به قیامت. این کار خدا به این محکمی. منتها بنده و شما این کار خدا باید خوب بفهمید، خوب گردن ننهید. هر مقدار گردن ننهیم خودمون ضرر کردیم. این آب اگر آلودش بکنیم، اونی که خدا میفرسته صافه، پاکه. منم معمولم که صاف نگهش بدم، اگر آلودش بکنم خودم ضرر میکنم، خودم مریضش. و همینطور این هوای به این لطیفی حیف نیست، بعضی با دود سیگار حرومش میکنه. خیلی تعجب میکنه چقدر لطافت داره این هوا با باران با برف. این یه نفر زهر مار دم دهنشه، ما خراب میکنیم کار خدا رو، خراب میفهمیم کار خدا رو. خدا حجتش رو تموم کرد در روز قدیر، حجتش رو تموم کرد، هیچ کس براش عذری نمونه. این عرض کنم در هیچ دینی این گونه که خدای متعال به طور محکم به طور علنی رهبران الهی و معالف دین را ابراز داشته ابراز نکرد. اول کتابی فرستاده محکم که هیچ کم و زیاد نمیشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دوم رهبرانی رو برای ما آورده که اینا محکم همه حقایق کتاب رو میدانن و هیچ نقصی ندارن. تا وقتی که انسان تو این عالم هست و روز قدیر این حقیقت به طور استحکام که هیچ پیامبری این گونه اعلان نکرد، شما کجا سوال دارید که پیامبری علنی در بین جمعیت وصیت خودش رو معرفی بکنه، هیچ کس هم در برابرش خلاصه نتونه حرفی بزنه بحثه به ظاهر. البته خب همه امتحان میشن دیگه، همونجا حضرت خوشدار میده منافقینی هستن که این پیام رو نمیپذیرن. منطقه اگه کسی بخواد هدایت بشه از همون حرف باید، از همون فرمایش باید پند بگیره که این پیامبر از خودش حرفی نمیزنه. قرآن میگه ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. هم من خودم اصلاح بکنم. اما اونایی که ریگ تو کفششونه نمیخوان این ریگ هم در بیارن، این ریگ هم بهش نشون بدی میگه بابا نه، این عبره، این ریگ نیست. بعد رسول خدا صلوات الله علیه و آله در قدیر غیر از معارف بلند توحیدی، معارف بلندی در باره امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود، آیاتی که در جاهای مختلف در مکانهای محدود نازل شده در فضیلت علی علیه السلام علنیش کرد اون حضرت. آیه ولایت که بعد از اعطای انگشتری در مسجد در یه محدوده ای نازل شد، حضرت برای همه علنی کرد و فرمود، هم آیه رو فرمود هم مورد شأن نزول آیه رو، و همینطور آیات تطهیر و آیات مختلف که همه نقل کردن که اونایی که اهل هدایت هم خوب خوب میگیرن، همون موقع همین الان. لیکن نه، اهل ضلالت هم هی کلمات توجیه میکنن. که هیچ توجیهی نداره. داره سرپرستی رو اعلام میکنه. تو اون جمعیت، تو اون آفتاب گرم که این خطبه اگر کسی بخواد بخونه حدود یه ساعت طول میکشه. اینقدر گرم بودی که بعضی با دوتا لباس خودشون از گرمای آفتاب میپوشوندن. اینطور. اما حضرت همه رو بیان کرد. انشاءالله که به حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام دلهای ما بیش از پیش منور و انوار بی پایان و متلعله معارف قرآن و سنت بشود و آنی ما را از امیر المؤمنین و اهل بیتش علیه السلام جدا مفرماید.